انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
ساعت 11 اینجا شبکه رادیوی تهران است. چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون همکاران عزیزم برنامه زنده و مستقیم سعادت آباد رو تقدیمتون میکنن.
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود واقع در خیابان شاهین شمالی، خیابان بصارتی، در محیطی گرم و صمیمی با محصولاتی متنوع و با کیفیت شایسته پذیرایی از شما باشیم. نان طعم زندگی است. نان سحر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
به ما چینچینه، همه گوجه ها شده دستچین، رو به ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین، رو به چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوسته صفرمونه.
به شیشه ی چین چین.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد.
نقش می‌بندیم با رنگ طبیعت زندگیمان را، شهرمان را دوست می‌داریم، سعادتمند می‌مانیم، غزل‌ها هر چه تلخ و دور باشد بی‌محابا پیش می‌تازیم، رنگ‌های خانمان را نور می‌پاشیم. سلام ای مهربان، ای دوست، ما را مهمان کنید امروز. سلام، سعادتمند باشید که با سعادت آباد خودتون همراه هستید. در آخرین پنجشنبه دومین ماه پاییز باز هم در خدمتتون هستیم. من متین محمدی به همراه همکارانم با یکی دیگه از دغدغه‌های شما تو فضای مجازی. میدونم که منتظرین الان ببینین چه خبره. امروز میخواییم از یه مشکل قدیمی حرف بزنیم که حالا سرکلش تو فضای مجازی هم پیدا شده. یادتونه یه زمانی اول بعضی کتابا یا نامه‌ای که به دست اون میرسید نوشته شده بود که مثلا اگر این نوشته رو به 10 نفر نرسونی یه خبر بدی به گوشت میرسه، یا اگه مثلا برسونی بعد چند روز یه خبر خوبی میشنوی. امروز موضوع ما اینه. واقعا چقدر به این حرفا باور دارید؟ چرا اصلا بعضی به این حرفا گوش میدن؟ داستان این حرفا چیه؟ سید علی بنی صدر، محقق و کارشناس مذهبی، درباره این پیام ها میگه قبلا همین مطالب بود اما الان در فضای مجازی به صورت پیامک ارسال میشه و در بی اساس بودن این پیامک ها هرگز شک نکنید. متن این پیامک ها حتی ارزش فکر کردن هم نداره. متن این پیامک ها 100% خرافه و بی اساسه. آقا بهتر برای این که بخوایم خبر خوشی بشنویم همت داشته باشیم، تلاش کنیم، منتظر نشینیم و خلاصه گول این حرفا رو تو فضای مجازی نخوریم. نظر شما چیه؟ ما هر روزمون پر از خبرهای خوب و بده. این که چقدر این خبرهای خوب و بد رو به این پیامک ها و ارسالشون ربط بدیم دیگه به تفکر ما بستگی داره. قطعا اگر فقط کمی فکر و اندیشه به خرج بدیم متوجه میشیم که این پیام های جعلی فقط از طرف افرادی فرستاده میشه که به هیچ وجه دوست ندارن ما کار کنیم، دوست ندارن ما اندیشه داشته باشیم. حالا امروز میخوایم شما در رابطه با این پیامک های خرافی دروغین برای ما صحبت کنید. اصلا برای شما همچین پیامک های اومده؟ باز چجوری برخورد میکنیم؟ برخورد درست چجوریه؟ 2265-2465 2265-2466 و 3094 در خدمت شماست. ایستگاه اول تلنگور. نشونه یا یه کلمه میتونه آدمها رو از راه اشتباهی که دارن میرن برگردونه. یه تلنگر گاهی کارهای بزرگی میکنه. تلنگر همون چیزیه که هممون گاهی بهش نیاز داریم.
تلنگر. تلنگر. سلام، من فرشته علیپور اومدم دوباره چند تا تلنگر به جا بزنم و برم. همین الان میخوام بهتون بگم قراره بهترین آرزوی زندگیتون برآورده بشه. فقط کافیه همین الان برای 3 تا از دوستاتون آرزوی خوب بکنین، بعد این پیامو برای 30 تا از دوستاتون بفرستین، تا 300 ثانیه دیگه یه نشونه میاد که قرار شما رو به آرزوتون نزدیک بکنه. سریع این پیامو دست به دست کن، اگه شک کنی به آرزوت نمیرسی. یا این محتوای یه پیامی بود که برای من فرستاده بودن و شاید باورتون نشه من این پیام رو ارسال کردم برای چند نفر. آخه خب شما خودتون رو بذارین جای من، بهتون بگم پاتو بندازی رو پات، فقط گوشیتو برداری یه پیامی رو به 30 نفر ارسال کنی تا به آرزوت برسی. این کارو میکنین دیگه، نمیکنین؟ دیگه حالا اتفاق افتاده دیگه، ولی الان بهتون بگم که 300 ثانیه که هیچ، 3000 میلیون ثانیه هم گذشته و هیچ نشونه‌ای که منو به آرزوم نزدیک کنه که نگرفتم هم هیچ. هر ثانیه دارم یه نشونه‌ای میگیرم که داره منو از آرزوم دور میکنه. این تلنگر رو بهتون زدم که بهتون بگم همه ما از این پیام‌ها تو فضای مجازی زیاد دریافت کردیم که عقاید و احساسات و عواطف ما رو درگیر می‌کنه تا یه پیامی رو چندین بار برای چند نفر ارسال بکنیم، پیامایی که شاید خودمونم واقعا بهش اعتقادی نداریم. این تلنگری بود که من به شما زدم. اگر شما هم تلنگری درباره این موضوع دارین به ما بگین. تا بعد.
تلنگر
وقتتون بخیر باشه. 11:10 است. اینجا سعادت آباد فضای مجازی رادیو تهرانه. میدونم که منتظر داستانین، خیلی هم میدونید، خیلی هم نمیدونید، ما هر هفته پنجشنبه ها تو سعادت آباد فضای مجازی داستان داریم که تو 3 قسمت اون رو برای شما تعریف میکنیم. روایت این داستان هم واقعیه و برای یه سری از افراد واقعا اتفاق افتاده، منتها ما تغییراتی تو داستان میدیم ولی اصل داستان واقعیه. اما بریم سراغ بخش اول داستان. مرضیه 23 سالشه، کارشناسیش رو تو رشته تاریخ گرفته و امسال تو کنکور کارشناسی ارشد رتبه نیاورده. با توجه به اینکه خیلی زمان گذاشته بود و درس خونده بود، انتظار نداشت که تو کنکور رد بشه. حالا نشسته و برای سال آینده داره درس میخونه. اتفاقای خیلی خوبی براش تو این 1-2 سال هم نیفتاده. مادرش بیچاره یه دوره بیماری سخت رو پشت سر گذرونده و الان داره دوره نقاهتش رو طی میکنه. بیکارم بود و کارگیرش نمیومد و همه اینا باعث شده بود که حالش خیلی خوب نباشه. برای اینکه وقتش بگذره زمان زیادی رو تو فضای مجازی سپری میکرد. عضو خیلی از گروه هاست الان و خیلی از مطالب رو میخونه. اما قضیه از اونجای شروع شد که هفته پیش یک پیغام تو یکی از گروه ها دید و یک کلیپ مکتوب بود که با این مضمون برش فرستاده شده بود: شانس در خونتون رو زده. با خوندن این متن و ارسالش به 8 نفر تا 3 روز دیگه خبر خوشی بهتون میرسه. مرضیه بدون اینکه به چیزی فکر کنه شروع کرد فرستادن به چند تا از دوستاش و مادرش. بعدم تلفن همراهش رو گذاشت یه گوشه و رفت سراغ درساش. بقیهش رو میخواییم بشنویم؟ یکم صبر کنید.
سلام و خسته نباشید، من امیرعلی شجری هستم، امروز دارم از تهران. یه روز به گوشی من پیام اومد که اگه این خبر رو به 10 نفر نرسونی خبر بد بهت میگیم. من هم اصلا یه نفرم نگفتم. برعکس خبر رسید که هم بابا ماشین خریده، هم یه دونه دو دختر خاله کوچولو دارم.
خب ممنون عزیزم که چراغ اول شما روشن کردین. اسمتونم نگفتین ما بشناسیمتون. 2265-2465 و 2265-2466 2 تا تلفنی که شما میتونین از طریق اون صدای گرمتون رو به گوش ما و شنونده های دیگه برسونید و 3094 شماره پیامک. بابای دیانا نوشته این حرفا خرافاته، متاسفانه گاهی خانوم ها زود باور هستن و دیدم که انجام میدن و پیام میفرستن. نمونه‌ش هم
خواهر خانم بنده، خانم دلدا و خانم مامان دیانا دارین، الان دارین آتش جنگ روشن میکنین بابای دیانا. آره این درسته، اصلا کاری به خانم آقا نداریم، کلا راجع به این پیامک‌های خرافی میگیم که شما باهاش چجوری برخورد میکنین. ممکن برای آقایونم بیاد، آقایونم ارسال کنن، آقایون نظر بدید، خانم ها نظر بدید، همه با هم کنار هم دیگه با سعادت آباد فضای مجازی پنجشنبه ها همراه هم هستیم. اما در این لحظه میشنویم صدای سرکار خانم افشار نژاد، همکار گزارشگر خوبم که در باغ گیاه شناسی هستن. سلام، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمدی عزیز.
سلامت باشه.
همچون هفته های گذشته باغ گیاه شناسی ملی ایران هستم و اکنون یه قطعه دیگه ای از این باغ.
خانم افشار نژاد، یکی از دوستان من عکس‌هایی رو به اشتراک گذاشته بود تو فضای مجازی که انقدر قشنگ بودن، انقدر قشنگ بودن اصلا فکر نمی‌کردم اینجا ایران باشه. بعد گفتم اینجا کجاست، گفتم باغ گیاه‌شناسی. واقعا ترغیب شدم آخر هفته، یعنی فردا حتما با خانواده برم اونجا رو ببینم.
فوق‌العاده اینجا دیدنیه، یعنی نمیشه گفتش که کدوم قسمتش، کدوم قسمتش زیباتر از اون یکیه. هر طرف که میرم هنوز با اینکه من چند هفته است که اینجا میام، سر میزنم، قسمت های مختلف میرم، باز جاهایی رو میبینم جدید و فوق‌العاده دیدنی.
فکر میکنید چند ساعت لازمه تا آدم بتونه کل این باغ رو ببینه؟ مثلا چند روز باید بره یا یه روز از صبح تا غروب بره کافیه؟
چیزی که مسلمه با یک ساعت غیر ممکنه. و من صحبتی که با کارشناسای عزیز این مجموعه داشتم خیلی تاکید داشتن که حتما اگر میخواییم بیاییم سمت این باغ، سمت صبح بیاییم، چون اینجا چراغ نداره، بسیار طبیعی ساخته شده.
درست.
بنابراین سمت بعد از ظهر به بعد چیز زیادی نمیتونن ببینن بازدید کننده ها، باید حتما سمت صبح بیان که اقلا چند ساعتی داخل
خوبی رو گفتیم.
بگردن زمین با یک روزم تموم نمیشه.
بسیار عالی، ممنونم از توصیه‌ای که کردین، در خدمت شما هستیم.
باید کنم خدمتون عرض کنم که اکنون در قسمت رویشگاه البرز هستیم. روزخونه داره، برکه داره، یه آبشار بسیار زیبا و درختهایی که مخصوص این رویشگاه هستش. اکنون در خدمت کارشناس محترم این مجموعه هستم، یکی از کارشناسان عزیز این مجموعه، سرکار خانم زارعی، تا در مورد این پوشیدگیاهی که الان اطراف ما هست بیشتر توضیح بدم.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتون عرض کنم قسمت رویشگاه البرز یکی از کلکسیون های داخلی باغ گیاه شناسی هست، یکی از کلکسیون های بسیار زیبا که در واقع البرز مرکزی بخشی از کوههای البرز هستن که بیشترین ارتفاع رو دارن. رشته کوههای البرز مرکزی به دو دامنه شمالی و جنوبی تقسیم میشه که بیشترین تنوع گیاهی در قسمت پوشش گیاهی البرز جنوبی هست که بسیار غنی و متنوع هست،
در حالی که فکر میکنیم حتما دامنه شمالیش باید پوشش گیاهی متنوع تری داشته باشه.
درسته، این قسمت بیشترین تنوع گونه‌ای و گونه‌های شاخصی که تو این قسمت وجود داره درختان زالزالک رو شامل میشه، درختان سنجر، درختان بید سفید، بید مش، درختان اوست رو شما تو این قسمت می‌بینین، یه سری از گونه‌هایی که سمت رودخونه خیلی زیاد شما ملاحظه می‌کنین، گونه‌های گزنه هست، تونه، شقاقل آبی، بارهنگ، گیاهان کارکس یا همون جگن ها، پونه، گونه های شبدر رو شما میبینید که توی حاشیه رودخونه توی این قسمت کاشته شده.
یه برکم اینجا هستش، این برکم یه سری گیاه داخلش
این قسمت برکه نیلوفر آبی هست که توی حاشیه و قسمت مرکزش نیلوفر آبی کاشته شده. نیلوفرهای آبی هم فصل گلدهیشون از اردیبهشت ماه شروع میشه، چند ماه روی گل هستن که الان هم در حال حاضر شما برگاش رو میبینید، انشالله برای سال بعد مجدد فصل گلدهیش شروع میشه. توی حاشیه هم گیاهی به اسم کارکس یا جگن کاشته شده که جز گیاهانی هستن که حالا اونهایی که محلی باشن خیلی آشنایی دارن با این گیاه، معمولا با ساقه هاش سبد درست میکنن چون ساقه های نرم و انعطاف پذیری داره. این رودخونه ای که داریم میبینیم از آبشار شروع شده میره احتمالا میره به سمت جنگل های هیرکانی، درسته؟
قسمت آبشار در واقع آب آبشار وارد یه رودخونه میشه به نام رودخونه لار، در واقع شبیه سازی شده از رودخانه لار هست. این رودخانه متصل میشه به دریای خزر، از این دریای خزر هم پمپاژ میشه و دوباره برمیگرده به قسمت اولی.
یعنی به کمک پمپه که رودخونه اینطور طبیعی گردش داره. خانم محمدی عزیز، هر چقدر از دیدنیای اینجا تعریف کنم براتون کم گفتم.
بله.
باید خودتون و شنوندگان بلنشین بیاین اینجا و از نزدیک این مجموعه رو ببینید.
حتما من که این کارو میکنم، امیدوارم که شنونده ها هم اگر که تمایل دارن که یعنی گل و گیاه و اینا رو دوست دارن حتما بیان سر بزنن لذت ببرن، مخصوصا که هوا اینقدر این روزها آلوده است، اونجا میتونه فضای خیلی خوبی باشه. ما بخش های گزارش بعدی شما رو میشنویم سرکار خانم افشار نژاد و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگه.
اگر دلتون میخواد
راستی دلتون چی میخواد؟
یه فنجون چای گرم،
یک پنجشنبه قشنگ،
یه عالمه حرف خوب. من به شما همین لحظه همین ساعت سعادت آباد رادیو تهران رو پیشنهاد میکنم.
سعادت ما که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
کتاب. اسم کتاب که میاد یعنی قرار نیست تو فضای مجازی دور بزنیم، قراره چند صفحه رو ورق بزنیم، پس گوشی ها کنار یه صفحه کتاب بخونیم.
با سلام، مهسا سیفوریان هستم، 32 ساله. کتابی که امروز من خریداری کردم سوبشون هست، نوشته خانم سیمین دانشور. از اونجایی که من علاقه به رمان خیلی دارم و این کتاب خیلی معروفی است، یک مقدار از این کتاب برای شما میخونم. خانم فتوحی را نمیشد دست کم گرفت. در شهر اولین زنی که چادر آبی کلوش سر کرد و به قول خودش کفن سیاه را کنار گذاشت او بود و هنوز کشف حجاب رسمان اعلام نشده بود که او چادر آبی کلوش را هم مرخص کرد. وقتی حالش خوب بود برای زری درد و دل می کرد که حیف کسی قدرم را ندانست که مرتا آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل من را نداشتند که اولش خیال کردند اصلم و خواستند انگشت به اصل فرو کنند و من که گفتم دست کوتاه، شروع کردن به مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم و ناگهان فریاد می زد دیوانم کردن. من به آنها گفتم نمی دهم آنچه را که شما می خواهید بدهم، نمی دهم مگر من نور حماده ام. خلاص، زنهای احمق هم کو تا بفهمن من کی بودم و چه کردم.
شما عزیزان هم میتونید صدای کتاب خوندنتون رو برای ما بفرستید، هم میتونید به برنامه ارسال کنید، تلفن کنید، ما صداتون رو ضبط میکنیم، پخش میکنیم. هم میشه به سایت رادیو تهران در واقع عکس خودتون و عکس صفحه کتابی که دارید میخونید رو بفرستید، ما حتما، یعنی به ما گفتن که ما حتما به قید قرعه جوایزی به ارسال کنندگان تقدیم خواهیم کرد. 2265 2465 2265 2466 و www.radiotehran.ir. در خدمت آقای اهرامی هستیم، مدیر کل رصد و پایش فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی کشور. سلام، وقتتون بخیر، به سعادت آباد خوش آمدید.
عرض سلام دارم خانم محمدی، خدمت شما و همکاران خوبتون در برنامه سعادت آباد و شنونده.
سلامت باشین آقای اهرامی. پشت پرده این پیام‌های دروغین چیه؟ این پیام‌هایی که فرستاده میشه مثلا برای چند نفر ارسال کنید، اگر ارسال کنید این اتفاق میفته، اگر نکنید اینجوری میشه. پشت پرده این پیام‌ها ما می‌خوایم ببینیم چی هست.
بله، خدمتتون عرض کنم که پیامک‌های ناخواسته یا اسپم دو شکل در حقیقت ارائه داره. یه شکلش انبوه هست که به صورت انبوه ارسال میشه، یه شکل هم به صورت در حقیقت فرد به فرده. من فکر میکنم شما منظورتون اونایی است که بیشتر فرد به فرده.
بله دیگه، آشنا میفرسته، مثلا میگه که حالا دختر خاله، دختر دایی، دوست، فامیل برای آدم میفرستن که اینو برای دیگران هم بفرست. آدم بعد یه چیزی میگن دنبالش، آدم میترسه نفرسته، فکر میکنه اگه نفرسته نکنه یه اتفاق بیفته، حالا بذار بفرستم دیگه چی میشه مگه.
واقعیتش اینه که محتوای در حقیقت دست تو دستبندی پیامکایی که اسمم هست، اینا بهش در حقیقت به نوعی باجگیری یا زورگیری اینترنتی هم گفته میشه، حالا زورگیری در حوزه فضای مجازی، سایبر بولینگ. هدفش هم این هست که حالا هدف‌های مختلفی داره، شاید خیلی واضح کردن برخی از اهدافش توی رسانه خوب نباشه، ولی بعضی از این هدف‌هاش جنبه تبلیغاتی داره. یعنی یک پیام رو که میخوان به شکل ویروسی در حقیقت بین مخاطبان ارسال کنن یا به اصطلاح وایرال کنن، از این روش استفاده میکنن و تای اون پیام هم اون نکته باجگیری رو حالا میذارن که اخلاقی، مذهبی، خدمتتون عرض کنم. مدل‌های مختلفی داره که شما اگه این ارسال نکنید مثلا برای مخاطبان دیگه مشکلی براتون پیش میاد، یا اگه ارسال کنید در حقیقت این اتفاق ممکنه بیفته. و حتی تو حوزه فناوری هم هست، یعنی میگن یه همچین پیامی اگه ارسال کنید فلان اپلیکیشن مثلا شما رو عضو طلایی میکنه، یا انواع مختلفی از اینها که خب هدفش این هست که حالا یا تبلیغ در حقیقت یک مجرا و یک کانال یا یک پیجی رو توی ارسال پیام برای مخاطبان داشته باشه.
بله.
یا این هست که خدمتتون عرض کنم کلیدواژه‌هایی رو میخواد مهم کنه توی فضای مجازی که بعداً بتونه بهره برداری های تجاری و حالا در حقیقت خوشبینانش تجاریه، بعداً بهره برداری هایی هم هست که تو حوزه های خدمتتون عرض کنم که جرایم و غیره متاسفانه تو این حوزه اتفاق میفته.
درسته. پلیس فتا چطور برخورد میکنه؟ این پیام ها رو پیگیری میکنه؟ یا اگر که درخواستی باشه؟
یعنی اگر از پیامک به شکل انبوه باشه و از طریق خطوط ارتباطی باشه که خب وزارت ارشاد مسئولیت داره، یعنی اگر به صورت پیامک SMS باشه وزارت ارشاد کارگروهی داره تحت عنوان پیامک انبوه و اینا رو بررسی میکنن، شکایت اگر انجام شه پلیس فتا و غیره کمک میکنن و این مورد رو میتونن در حقیقت از مبادی قانونی پیگیری کنن. منتها اگر در فضای مجازی در پیام رسان ها باشه، اگر داخلی باشه باز امکان پیگیری و رهگیریش هست، میتونن از طریق پلیس فتا در حقیقت انجام بدن. اگر پیام رسان خارجی باشه یه مقدار مسئله پیچیده میشه، مگر اینکه اون از در حقیقت اگر مزاحمت باشه، خب اون دیگه بستگی به نوع مزاحمتش داره که بتونن در حقیقت دعوی کنن و برای پلیس فتا در حقیقت شکایت کنن، که اونم موارد خاصی دیگه در این حد که شما مثلا این پیام به دوستتون اگه ارسال نکنیم بلا سرتون میاد، اینا دیگه جزء اون موارد نیست، نمیشه اینها رو تحت عنوان شکایت مطرح کرد.
بله. آقای اهرامی توصیه‌ای داریم برای کاربران؟
واقعیتش به نظرم بهترین راه اولا این که باید واقعا سواد رسانه‌ای تو این فضا واقعا با دفترش پیدا کنه. مهارت‌ها رو کاربران باید الان بیشتر کنن، خصوصا تو فضایی که الان داره اتفاقات بین المللی تو این عرصه در حقیقت رخ میده، از جمله اینکه خب الان اگر شنوندگان عزیز خودشون دقت کرده باشن الان دستکاری افکار عمومی تو بحث انتخابات مثلا مطرح هست تو آمریکا، آلمان، اروپا و خیلی کشورهای دیگه، حتی مثلا پاکستان. و خب یعنی این که فضای مجازی دیگه واقعا دیگه تو همه شئون ما وارد شده. حالا یکیش همین بحثی که شما فرمودین، پیامکایی که آزارده هستن و غیره، افراد اگه بتونن مطالعه کنن سواد فضای مجازیشون رو ارتقا بدن و به این چیزا اهمیت ندن، حتی پیام‌ها با محتوای مختلفی که به دستشون میرسه.
بله.
یکی از راه‌های در حقیقت مهمه برای کنترل این قضیه اینه که اینو گسترش ندن، همونجا در حقیقت منشأ انتشار رو مسدود کنن، یعنی قطع کنن و اجازه ندن که این پیام به صورت ویروسی گسترش پیدا کنه. هر محتوایی، حالا غیر از این بحث مزاحمت، خیلی محتواها من روزانه میبینم در حوزه بهداشت و سلامت و
دقیقاً
من داره دست به دست میشه که ما از صحت و سقمش متاسفانه اطلاعی نداریم و به عنوان حداقل منشأ و توسعه دهنده این پیام ها شهروندان بهتره که نباشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای اهرامی، مدیر کل رصد و پایش فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی کشور. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، من از شما در حقیقت تشکر دارم و آرزوی توفیق برای شما هم کنم.